نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری‌های اسلامی در عربستان برای پیگیری راهکاری بازدارنده در مقابل جنایات صهیونیست‌ها. آقای رئیسی انتظار امت اسلامی اقدامی عملی در برابر این جنایات است.
مراکز درمانی غزه همچنان آماج حملات رژیم صهیونیستی. بیمارستان شفا بزرگترین مجموعه پزشکی و درمانی از فاصله 200 متری هدف حمله زمینی صهیونیست‌ها.
ساخت نسل جدید پوشش‌های نانوئی، محصولی که پیشتر از آلمان و چین وارد می‌شد، قابل استفاده در لوازم خانگی، منسوجات، خودروسازی و صنعت ساختمان.
کمتر از 4 ساعت دیگر پایان مهلت نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری. داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید یا احراز نشده 4 روز فرصت اعتراض دارند.
و در پیک نیمروزی از تأمین کره داخلی و صادرات آن بعد از حذف ارز ترجیحی می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور وارد ریاض شد. آقای رئیسی برای شرکت و سخنرانی در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی با موضوع بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه به عربستان رفته است. رئیس جمهور پیش از عزیمت به عربستان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی درباره غزه را نشانه همبستگی و وحدت جهان اسلام دانست. آقای رئیسی گفت انتظار جهان اسلام از این نشست اقدام عملی برای توقف جنایات صهیونیست‌ها، رفع محاصره غزه و احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین است. آقای رئیسی گفت جنایات صهیونیست‌ها در غزه مصداق کامل جنایت علیه بشریت است. رئیس جمهور با اشاره به اظهارات و پیام‌های مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه خواهان گسترش جنگ نیستند گفت حرف و عمل آمریکایی یکسان نیست.
سوخت این ماشین جنگی که امروز داره در غزه جنایت می‌کنه، این سوخت رو امریکایی‌ها تهیه کردن. ماشین جنگی هم در اختیار امریکایی است و اقدامات هم اقدامات امریکایی هست. اون که جلوی به نتیجه رسیدن نشست مصر رو گرفت امریکایی‌ها بودن، اون که جلوی به نتیجه رسیدن شورای امنیت سازمان ملل رو گرفت امریکایی‌ها بودند. بارها در شورای امنیت مطرح شده، امریکایی‌ها نگذاشتن به نتیجه برسه. و اون که جلوی آتش بس رو گرفته امریکایی‌ها هستن، اون که داره دامنه جنگ رو توسعه میده امریکایی‌ها هستن. ریشه همه این مفاسد امریکایی‌ها هستن. امروز باید دنیا بدانه اون روی اصلی و چهره واقعی امریکایی‌ها رو بشناسه.
رئیس جمهور تأکید کرد انتظار امت اسلامی از نشست ریاض این است که کشورهای اسلامی اقدامی قاطع و عملی در مقابل جنایت صهیونیست‌ها صورت دهند.
به هیچ عنوان این میدان دیگه میدان سخن تنها نیست که فقط سخن و اعلام موضع بشه، باید میدان عمل باشه و اقدام. انتظار عمومی جامعه اسلامی و امت اسلامی از مسئولین و سرانشون اقدام و عمل است، یعنی توقف سریع بمباران‌ها، باز شدن راه برای کمک رسانی به مردم مظلوم و مقتدر غزه و رفع محاصره غزه و احقاق حقوق فلسطینیان.
بیمارستان شفا بزرگترین مجموعه پزشکی و درمانی نوار غزه از فاصله 200 تا 500 متری هدف حمله زمینی نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در حمله صهیونیست‌ها بخش دیالیز بیمارستان شفا دچار حریق شده و بیمان می‌رود آتش به همه بخش‌های بیمارستان سرایت کند. بیش از 30,000 مجروح، کارکنان درمان و آواره که بخش بزرگی از آنها کودکان و زنان هستند، در این بیمارستان در محاصره هستند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه، ورودی و محوطه بیمارستان هدف بمب‌های فسفوری قرار گرفته و تک تیراندازان صهیونیست از هر سویی به ساختمان بیمارستان و خودروهای امدادی تیراندازی می‌کنند. سوخت بیمارستان شفا هم پایان یافته و بیمارستان کاملاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده است. علاوه بر بیمارستان اشفا، بیمارستان‌های اندونزی، قدس، نصر و رنتیسی هم هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. با قطع برق در بیمارستان اندونزی به علت نبود سوخت و حملات رژیم صهیونیستی، امداد رسانی زیر نور گوشی‌های تلفن همراه انجام می‌شود. حملات هوایی اشغالگران به خانه‌های مسکونی هم در مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد، به طوری که از بامداد امروز تا کنون حتی یک لحظه هم صدای انفجار قطع نشده است. از ابتدای حملات رژیم صهیونیستی تا شب گذشته حدود 11100 نفر در این حملات به شهادت رسیدند که حدود نیمی از آنها کودکند.
گروه مقاومت سرای القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین، پهپاد غولپیکر رژیم صهیونیستی را منهدم کرد. پهپاد هرون تیپی با طول بال 26 متر و طول بدنه 13 متر هم اندازه یک هواپیمای مسافربری است. گردانهای قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، هم از هدف قرار دادن سه خودروی زرهی ارتش اشغالگر صهیونیستی با موشک‌های یاسین 105 در محور جنوب غرب شهر غزه خبر داد. همکنون درگیری‌های شدیدی میان رزمندگان مقاومت و ارتش صهیونیستی در محورهای اردوگاه اشاتی، محله از زیتون شهر غزه، اردوگاه البریج و شرق خان یونس در جریان است. درگیری‌ها در اردوگاه اشاتی بسیار شدید گزارش شده و ارتش صهیونیستی اذعان کرده که در این محور با مقاومت گسترده فلسطینی‌ها روبرو شده است. رسانه‌های صهیونیست هم از حمله ترکیبی مقاومت از جنوب لبنان خبر دادند و ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد آژیر خطر در سراسر شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده. کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی اسرائیل با موشک، پهپاد، توپخانه و کاتیوشا به شکل گسترده هدف قرار گرفته است. حزب الله لبنان حمله موشکی به پایگاه رامیم را تایید و اعلام کرد نیروهای پیاده نظام و خودروهای زرهی ارتش اشغالگر را در یکی از تپه‌های مرزی هدف قرار داده است.
حزب الله لبنان با سه پهپاد انتحاری، یک پایگاه و یک مرکز تجمع صهیونیست‌ها را هدف قرار داد. در اولین عملیات با یک پهپاد پایگاه یفتاح نظامیان صهیونیست و در دومین عملیات با دو پهپاد محل تجمع صهیونیست‌ها در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین رامات نفتالی را هدف قرار داد. همچنین موشک‌های هدایت شونده، توپخانه و خمپاره‌اندازهای حزب الله، پایگاه‌های نظامی العاصی و رامیم و محل تجمع صهیونیست‌ها در نزدیک پایگاه زهیره، شهرک نظامی اشتالله و بین پایگاه‌های نظامی حدبلبستان و برکت ریشا را هدف قرار دادند. شهروند لبنانی ساکن جنوب:
به قوت الردع، قدرت پاسخ‌دهی حزب الله به حملات رژیم صهیونیستی سریع و کوبنده است. ترس از حزب الله نزدیک به نیمی از توان نظامیان صهیونیست را اینجا در شمال فلسطین اشغالی به حالت آماده باش درآورده است.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز تلفات نظامیانشان در این عملیات‌های حزب الله را 5 زخمی اعلام کرد که حال 4 نفر از آنها وخیم گزارش شده. اما خبرنگار شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی به طور ضمنی به سانسور اخبار تلفات نظامیان صهیونیست اذعان کرد:
همه آمارهایی که ما میدیم گزارش هایی است که تاییدیه‌های ارتش رو دریافت کرده است. در واقع ما زخمی ها رو هم میبینیم که به بیمارستان میرسن، اما گزارش نمیدیم مگر اینکه تاییدیه اون برسه.
پهپادهای مسلح، توپخانه و جنگنده های رژیم صهیونیستی هم به مناطق یارین، یارون، کفرشوبا، ایترون و علماشعب حمله کرده و 4 منزل مسکونی خالی از سکنه را در ایتاشعب و هاولا تخریب کردند.
احراق با وجود گلوله باران‌های شدید مناطق جنوبی لبنان، اما حضور نظامیان صهیونیست در پایگاه‌های مرزیشان محدود به تردد گشتی‌های آنهاست.
حزب الله لبنان با هدف قرار دادن پیاپی پایگاه‌های نظامی حدب البستان، زرعیت و رامیا در جنوب غربی مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی، باعث انهدام تجهیزات این پایگاه‌ها و تخلیه 100% اونها شده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه نظامی رامیای صهیونیست‌ها، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
توقف کشتار در غزه درخواست بی پاسخ از شورای امنیت. سفیر و نماینده فلسطین در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت درخواست کرد هرچه زودتر کشتار و قتل عام مردم بی دفاع در غزه را متوقف کند، اما این درخواست در این نشست شورای امنیت هم بی پاسخ ماند.
Stop the massacre.
قتل عام در غزه را متوقف کنید. همین الان متوقفش کنید. این درخواست سفیر فلسطین بود در آغاز نشست شورای امنیت، نشستی که البته باز حمایت‌های آمریکا و انگلیس از جنایات رژیم صهیونیستی مانع از آن شد که نتیجه‌ای داشته باشد. سخنان ریاض منصور، نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل، در این نشست شورای امنیت:
قطعنامه مجمع عمومی برای آتش‌بس در غزه باید اجرا و صدای سازمان‌های حقوق بشری دنیا درباره غزه و از همه مهم‌تر فریادهای کمک خواستن مردم فلسطین باید شنیده شود. انتقام جویی از حیوانات انسانی تعریف علنی اسرائیلی هاست از کشتاری که در غزه به راه انداختند.
نماینده روسیه هم گفت اوضاع در غزه تکان دهنده و فاجعه بار است و هیچ منطقه امنی در غزه وجود ندارد. سخنان واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در این جلسه شورای امنیت:
خشونت‌ها و کشتارها در کرانه باختری هم آنقدر زیاد شده که باید شورای امنیت به آن ورود کند. افزایش حضور نظامیان خارجی در منطقه به ویژه آمریکا بخشی از تنش‌های موجود است. خطر سرایت درگیری‌ها در منطقه جدی است.
رئیس سازمان بهداشت جهانی هم در این جلسه شورای امنیت از وخامت اوضاع غزه گفت: بیمارستان‌هایی که داروی بیهوشی ندارند و اینکه هر 10 دقیقه یک کودک در غزه کشته می‌شود. بخشی از سخنان رئیس سازمان بهداشت جهانی در این نشست شورای امنیت: و اینکه هر 10 دقیقه یک کودک در غزه کشته می شود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. اولین روز هفته 20 آبان ماه و 26 روز از ماه شریف ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری رو سپری میکنیم. انشالله که هفته خوبی پیش رو داشته باشید و حضور شما عرض کنم همکاران ارجمند آماده هستند که برنامه زندگی افق رو تقدیم حضورتون کنن، به تهیه کنندگی سرکار خانم کلانتر، به صدا برداری جناب آقای حیدری، با اجرای جناب آقای نصیری و گفتگوی ایشان با کارشناسان ارجمند و با هماهنگی انشالله جناب آقای حمزه.
وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر اونس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا و جمیع الكون لنا وطنا و جمیع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. جواد نصیری هستم، بسیار خوشحال از اینکه فرصتی دیگر دست داد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه‌ای که روزهای شنبه در همین ساعت تقدیم حضورتون میشه و در موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور گفتگو می‌کنیم با صاحب نظران و مسئولان و عرض کنم که کارشناسان حوزه قرآن و دین در کشور. انشالله که امروز هم بتونیم برنامه خوب و مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنیم. استحضار دارید در روز گذشته که جمعه بود، یک اجتماع بزرگی از حافظان قرآن کریم در محل مصلی بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفتش. برای اولین بار بود فکر میکنم یه همچین اتفاقی در تهران رخ داد که حافظان قرآن حالا در سطوح مختلف جمع شدن، مسئولین مربوطه بودن تعداد زیادیشون که بر صورت اهداف مختلفی رو این اجتماع دنبال میکرد. امروز قصد داریم که به این موضوع بپردازیم و بحث حفظ قرآن کریم و مسئولیت های دولت، مراکز مردمی، مردم نهاد و همینطور اساتید قرآن کریم در این زمینه و همینطور نقش والدین و خانواده ها که انشالله برای شما عزیزان هم مفید فایده باشه، به خصوص کسانی که احیانا علاقمند هستن به حفظ قرآن بپردازن یا در خانواده فرزندانشون رو تشویق بکنن برای امر حفظ قرآن کریم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. دو مهمان عزیز و ارزشمند داریم که حتما میشناسید اونها رو، ولی من تا لحظات دیگر این عزیزان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. با ما همراه باشید. ساعت 14:18 و برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم. همطور که عرض کردم دو مهمان بزرگوار داریم. جناب استاد احمد ابوالقاسمی اینجا هستن، از اساتید پیشکسوت محترم قرائت قرآن کریم و اساتیدی که در حوزه داوری مسابقات قرآن و دیگر فعالیت ها حتما شما میشناسید، و همینطور از عرض کنم که اساتیدی که در اون برنامه معروف محفل در شبکه 3 تلویزیون حضور داشتن به همراه دیگر کارشناسان، و همینطور جناب حجت الاسلام المسلمین آقای اسماعیل کاظمی، رئیس محترم اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، که خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و وقت بخیر دارم. بسیار خوش آمدید استاد ابوالقاسمی. شما شروع
بفرمایید. خیلی ممنون آقای نصیری.
ارادت دارم
بنده از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه افق، و خوشحالم که از چند وقت یه بار خلاصه ما توفیق داریم در خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن باشیم.
بله بله، ما آقای ابوالقاسمی چون خود از ایتالیا هم یه دوره ریاست مجموعه رادیو قرآن رو بر عهده دارید، الان از 10 سالگی افق عبور کردیم، یعنی بله. از 92 تا 1402 بله. که مهر ماه بود، الان دیگه ما حال آبان رو هم تقریبا داریم پشت سر میگذاریم. بیش از 10 ساله که 10 سال و چند روزه که ما الان برنامه افق رو روی آنتن داریم. یه بخشیش هم مرهون زحمات از ایتالیا و لطفی که داشتید. آقای کاظمی عرض سلام خدمت شما، خیلی خوشحالم.
منم عرض سلام برم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقا من یه نکته رو بگم، حالا خانم کلانتر تهیه کننده محترم برنامه البته اینو از قبل هماهنگ نکردن، ولی امروز استاد ابوالقاسمی آقای کاظمی 20مین سال روز تأسیس ایکنا هم بود، خبرگزاری قرآن بله. کریم.
چه خاکی خالیه.
بله بله بله، ای کاش که حالا یه هماهنگی میکنیم با اون دوستان هم میتونستیم صحبت بکنیم، نکردیم متاسفانه. حالا بتونیم یه فرصت دیگه خدمت شما باشیم. 20 سال هستش که خبرگزاری قرآنی، خبرگزاری بین المللی قرآن کریم ایکنا داره ارائه خدمت میکنه به همه قرآن دوستان. و ما هم در رادیو قرآن چون ارتباط بسیار تنگاتنگی داریم و عرض کنم که همین برنامه افق رو هم دوستان زحمت میکشن متنش رو در قالب خبر پیاده سازی میکنن و بازنشر میدن و اینها، خیلی تشکر میکنیم و تبریک میگیم.
ما افتخار داریم که نیروی به صدا افتخاری ایکناییم.
بله بله بله، خبرنگار افتخاری.
حالا کم خبر براشون تولید میکنیم ولی نداریم.
نه شما اونجا حضور ولی کم و بیش دارید. بسیار عالی. عرض کنم که ما راجع به این موضوع نمیدونم دوستان تو گوشی صدا رو من با خشخش میشنوم، اگه لازم هست یه رفت و برگشتی بکنیم. بله از گوشی ها هست، اگر گوشی ها رو رو حالت پرواز بذارید که ممنون میشم. عرض کنم به حضور شما که دیروز استاد ابوالقاسمی این تجمعی یا گرد همایی که برگزار شد با عنوان حافظان قرآن کریم، میخوام یه توضیح بدید، حالا ابتدای گزارشی بفرمایید اصلا چی بود، بابت چی تشکیل شد، چه کسانی درش حضور داشتن و حالا دوستانی که احیانا اخبار رو ندیدن یه کمی در جریان قرار بگیرن.
البته به قول یک شوخی بکنم، والا ما تقصیری نداشتیم. آره.
شما خودم مهمان بودید در
همه کار آقای کاظمی انجام داده بودن که بهتره ایشون هم توضیح بفرمایید.
بفرمایید آقای کاظمی. اب ندارم
بفرمایید، خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما توی فضای حفظ قرآن محتاج این هستیم که کارهایی در بعدهای وسیع‌تری انجام بشه.
بله.
حفظ قرآن از جمله مقولاتیه که رهبر معظم انقلاب تأکید زیادی روش دارن، از این جهت که اگر قرار است جامعه اسلامی به وظیفه اول خودش و وظیفه مهمترین وظیفه خودش رسیده کنه، بحث عمل به قرآن هست. کتابی که به فرمانده رهبری آقا فرمودن قرآن کتاب انقلاب اسلامیه.
بله.
اگر قرار است به این مسئله پرداخته بشه، یکی از روش‌هایی که باید خیلی در جامعه بزرگ جلوه داده بشه بحث حفظ قرآن هست.
بله.
لذا اولین برنامه‌ای که ما در نظر گرفتیم این بود که حافظان قرآن یک بروز و ظهور جدی در جامعه داشته باشن، به نحوی که خود جامعه متوجه حضور و اثرگذاری جامعه حافظان قرآن باشه. برنامه‌مون بر این شد که اجتماعی رو تشکیل بدیم.
بله.
مبنی بر حضور همه حافظان قرآن کریم که برای اولین بار هم بود در تهران. که عاصمه جهان اسلامه و بله. نیاز مهمتریه که حتما حافظان قرآن به چشم بیان و مردم هم با خبر بشن از بله. نحوه کار قرآنی که توی جامعه داره انجام میشه.
درست. من واقعیتش اولش خیلی مطلع نبودم، بعد دیدم که آقای سردار سلامی و اینها هم تشریف آوردن، فکر کردم در رابطه با موضوع غزه است، یعنی گفتن که مثلا اجتماع حافظان قرآن در مثلا حمایت از مردم غزه. بعد اخبارشو خوندم صبح همه رو، ولی دیدم که نه، این در موضوع فقط همین بحث حفظ قرآن بود و اساتید اونجا یه پنل تخصصی هم ظاهرا شکل دادن و اینها. بله، که صحبت کردن. بله.
یکی از اهداف مهمی که البته عذرخواهی میکنیم از استاد قاسمی، ما دنبال میکردیم توی این اجتماع این بود که حافظان قرآن کنشگر واقعی عرصه قرآنی باشن، یعنی نسبت به تحولاتی که در سطح ملی و حتی در سطح جهانی داره دنبال میشه، اینها کنش جدی رو داشته باشن و عکس العمل واقعی رو از خودشون نشون بدن. خب امروز هم فضای فلسطین یک فضاییه که خب ما باید بهش بپردازیم و عکس العمل واقعی رو نشون بدیم، خصوصا جامعه قرآنی و خصوصا جامعه حفاظ که باید کنش جدی رو نسبت به این مسئله داشته باشن.
درست. آقای ابوالقاسمی در خدمت شما باشیم. شما عرض کنم که خودتون حالا تجربه این قبیل برنامه ها رو اخیراً خیلی بیشتر از گذشته هم فکر میکنم دارید و حضور عزیزانی که اونجا بودن چطور بود؟ چقدر میتونه مؤثر باشه این قبیل اقدامات برای بحث حفظ قرآن؟ چطور میشه خانواده ها رو حالا سوق داد نسبت به این موضوع؟
ببینید من خودم باورم نمیشد که همچین اجتماعی تشکیل بشه و خودم ذوق زده شدم وقتی وارد شدم، دیدم خیلی عالی و شاید حتی منی که مثلا ظاهرا فعال قرآنی هستم باورم نمیشد این همه حافظ که تازه بخش اندکی از جامعه حفاظ ما بودن توی این مراسم حضور داشته باشن، نزدیک 4000 نفر.
آفرین.
کسانی که حتی من اینجا باورم نمیشد، اما یه جوانی دیدم از بوشهر اومده بود. اولا این نیاز رو نشون میده که چرا تا به حال نبوده که وقتی هم یه بار گذاشته میشه کسی احساس نیاز بکنه به این حضور. و ما اعتقاد داریم کسانی که حفظ قرآن انفرادی توی خونه انجام میدن به یک دلیلی کمتر موفق میشن، چون یارو یاور یا همراهی ندارن، ولی میرن توی کلاس همراه دارن. اینجا مهمترین اتفاقی که افتاد یک همراهی بود که خیلی از این بچهای حافظ اصلا انگیزه گرفتن که من تنها نیستم توی این مسیر.
به لحاظ روانی آدم باید همیشه یه همراهی داشته باشه. آفر.
این بسیار اثرگذار بود. یعنی شاید من مثلا به وجاهت بگم از امروز عده زیادی که توی حفظ داشتن کار میکردن کمی مثلا انگیزهاشون از دست داده بودن بتونن دوباره برگردن به اون حال روز اولیه‌شون و کارشون رو ادامه بدن. دو اینکه واقعا میشه روی این جامعه حساب کرد، پونه جامعه‌ای که اطلاعات خوبی دارن و واقعا شاید اگر پای صحبتشون بشینید کمتر از یک واعظ و یک موعظه‌گر و یک خطیب حرف برای گفتن ندارن، کمتر ندارن، حتی بیشتر. یعنی از نص صریح قرآن میتونن بهش اشاره بکنن.
خواه بالاخره ترجمه و مفاهیم هم اینها
بله، یا حافظ خود بخود بخواد یا نخواد ترجمه رو یاد میگیره.
بله.
و این سرعت ذهنی که میتونه متناسب با هر موضوعی بلا فاصله یک آیه رو انتخاب بکنه، این اثرش بیشتر از که ما یک طرفه بریم یه سری رو مطرح کنیم توی جامعه. من حالا خدا نکرده اصلاح ادبی نمیشه محضر علما و خطبای ما، ولی ببینید حافظ قرآن میتونه این بحث کنشگری که داره اینه که وقتی داره یه موضوع میره دقیقاً متناسب با همون موضوع و همون زمان گویا آیه داره نازل میکنه. من اعتقادم اینه که آیه قرآن هر روز داره نازل میشه. این آیه که امروز داره خونده میشه مال امروزه، همون یکی 700 سال پیش هم کاربرد داشته.
بله.
با یک موضوع دیگه، امروز هم کاربرد داره با یک موضوع دیگه، همون آیه است و هزاران سال دیگه هم کاربرد داره، انگار هر روز داره نازل میشه. خب این توسط کی باید اتفاق بیفته؟ توسط یه حافظ قرآن که تو اون صحنه‌ای که نشسته، تو اون صحنه‌ای که حضور داره، وقتی این یک اتفاق میفته یا حرفی زده میشه، اونجاست که اون به اصطلاح کنش مثبتش رو انجام میده، میگه آقا اینجا این آیه، اینجا این صحبت. ما نداریم همچین چیزی در جای دیگه ای. گیره یه هفته باید بیاد یه طرفه شروع کنیم یا باید ما اینجوری زندگی کنیم، سبک زندگیمون اینه. این یه نوعه. یه نوع طرف میبینیم یا آقا شما به این دلیل به این آیه که اشاره میکنیم شما به این دلیل اشتباه کردین، آیه میگه این کار رو باید عمل بکنیم. خیلی اثرش بیشتره، ولی ما از این انرژی غافلیم و اصلا فکری روش نداشتیم، طرحی نداشتیم. یا شاید حتی کلاس های آموزش حفظ ما توی این قسمت کاری نکردن. یعنی من میگم که وقتی ما داریم قرآن رو ارائه میکنیم، بچه داره حفظ میکنه یا هر آدمی، بهش هم میگیم که تو باید تو جامعه این رفتار رو داشته باشی، اصلا حضور داشته باشی، از این داشته شما باید استفاده کنن مردم. این جلسه میتونست اینا رو پیگیری بکنه و رقم بزنه و زد تا حدود زیادی
که اینا در واقع کنشگرهای مؤثرتری باشن.
بله بله، خیلی مهمه.
حالا آقای استاد پرهیزگارم ظاهرا یه نکاتی رو گفته بود، یه مقداری هم نقد کرده بود راجع به رویه های جاری آموزش حفظ قرآن و اینها که خیلی مثلا موفق نیست و اینها. حالا با توجه به
نه نقد ایشون موضوعش چیز دیگه بود. ببین رویه های ما پما این همه حافظ از کجا آوردیم؟ موفق بودن که تونستن. ما الان توی عرصه مسابقات بین المللی خب ما حفاظمون حرف برای گفتن دارن، پس
منظورشون با اون آرمان 10 میلیونه.
خب حالا من راجع به اون آرمان 10 میلیون از بکنم که اصلا کار شدنی نخواهد بود اگر مردم وارد نشن.
قطعا.
من یه روز یه جلسه بود، حالا بیشتر آقای کاظمی باید صحبت بکنه،
سلامت
یه جلسه بود
استفاده میکنیم
راجع به همین موضوع. من بودم مدیر یکی از شبکه‌های دیگه، گفتم این چه جلسه‌ایه که من به عنوان مدیر رادیو قرآن، شما به عنوان مدیر سیمای قرآن و 3-4 نفر دیگه نشستیم واسه 85 میلیون نفر تصمیم میگیریم که 10 میلیون حافظ درست کنیم. حداقل کسی که باید تو این جلسه باشه رئیس جمهور مملکته. من برای شما محاسبه انجام میدم، 10 میلیون حفظ قرآن میشه 300 میلیون جزء. 10 میلیون زد در 30 جزء دیگه. اگر شما واسه هر یک جزء آموزشی که میخواییم بدین فقط یه شیشه آب بخواید بنابرید 5000 تومان میشه 150 هزار میلیارد تومان.
بله.
کدوم بودجه حریف این قصه میشه؟ الا اینکه صدا و سیما اول ورود بکنه. چی؟ بیاد کلاس بزنه؟ نه. آقا قرآن پخش کنه برای مردم. ما اصلا اینو داریم از دست میدیم. یعنی این تضاد رو من نمیدونم چجوری باید حل بکنم. که ما 10 میلیون حافظ لازم داریم، تلاوت قبل از اذان ما هم که بوده 4 دقیقه، شبکه‌ها میگن آقا ما برنامه‌مون آسیب می‌بینه، میشه می‌خوایش 2 دقیقه